چهل سال چهل گفتگو.
حبیب روشنزاده، گزارشگر ورزشی تلویزیون ملی ایران، در سال 57 تا روز 22 بهمن از کارمندان تلویزیون بود، اما در اعتصاب کارکنان این رسانه دولتی شرکت نکرد. حبیب روشنزاده در آن روزها 45 سال داشت. او اکنون مقیم فرانسه است و همچنان به کار گزارشگری و روزنامه نویسی ورزشی ادامه می دهد و از همکاران رادیو فرداست. در گفتگوی ویژه امروز با حبیب روشنزاده از او درباره رویدادهای پیش و پس از انقلاب 57 پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید. روشنزاده، شما نخستین فردی بودین که در اولین برنامه تلویزیونی در ایران بر صفحه تلویزیون ظاهر شدین. ابتدا میخوام از اون روز تاریخی آغاز کنیم. در کجا و چگونه و چطور شد که در واقع شما نخستین چهره تلویزیونی ایران شدین؟
عرشبت حضورتون، این برمیگرده به سال 1337. تابستان 1337 من در حقیقت استخدام شدم در تلویزیون کانال 3. تلویزیونی بود که هنوز افتتاح نشده بود ولی برنامه‌های آزمایشی پخش می‌کرد و مدیر استیشن یا مدیر ایستگاه هم یک آمریکایی بود به نام مستر هلک. او ما رو انتخاب می‌کرد برای گویندگی و او من رو انتخاب کرده بود به عنوان گوینده اعلام برنامه. تعداد زیادی گوینده اونجا بودن و داوطلب بودن که به هر حال از بینشون چند نفر انتخاب شدن، از جمله من که به عنوان گوینده اعلام برنامه. منم یه جوونی بودم، دیپلمه پشت کنکوری و به قول معروف جویای نام و همه چی، و من قبول شدم به هر حال و استخدام شدم به عنوان استاج یا استاجیر به قول فرانسوی ها که کارم رو شروع بکنم در تلویزیون. ولی تلویزیون برنامه آزمایشی پخش میکرد در اون تابستان 1337 تا روز 11 مهر ماه 1337 که رسما افتتاح شد و با پیام شاه افتتاح شد و من اعلام برنامه میکردم. یعنی بعد از چهره شاه، اولین چهره که ظاهر شد چهره من بود که گفتم این بود بیانات اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی، اینک به سخنان جناب آقای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر توجه فرمایید. این اولین جمله‌ای بود که من در تلویزیون به صورت رسمی وقتی افتتاح شد رو گفتم و بعد از اون دیگه ادامه پیدا کرد کار من در تلویزیون. و بعدم که رفتم به وزارت اطلاعات و جهانگردی در خبرگزاری پارس و بعد از اونجا رفتم به تلویزیون ملی و همینطور ادامه پیدا کرد که تا انقلاب شکوهمند من جمعاً 20 سال سابقه کار داشتم در این زمینه و 40 سال بعدشم که دیگه خودتون بهتر میدونید در خارج و مسائل رسانه‌ای.
هر شبت که آقای روشنزاده، از اون روز تاریخی در سال 1337 بریم به یک روز تاریخی دیگه در بهمن 57. سوال من در اینجا این هست که شما چه موقع و چرا از ایران خارج شدین؟
من اول این خدمتتون عرض کنم که من در انقلاب اصلا شرکت نکردم و تا 3 روز یا 4 روز مونده به 22 بهمن من میرفتم به تلویزیون سر کار. کار که نبود، ولی میرفتم تو دفترم میشستم رادیو گوش میکردم یا برنامه ها رو نگاه میکردم. به هر حال در این اعتصابات شرکت نکردم. حتی یه روز یکی از این اعضای هیئت مؤسس اعتصابیون به من انتقاد کرد، اعتراض کرد که تو چرا نمیای تو این تظاهرات. گفتم من زیر عکس آخوند نمیام و نرفتم. به هر حال اون 4 روز آخرم که نرفتم به سر کار به دلیل اینکه مریض شدم و من روز 22 بهمن در منزل بودم و از طریق رادیو مسائل رو تعقیب میکردم. و بعد از اونم که دیگه خودتون میدونید که شروع شد به پاکسازی ها و محاکمه ها و من حدود 5 ماه طول کشید تا محاکمه من تمام شد و حکم من صادر شد و اخراج شدم. به هر حال اخراج شدم یا به قول اونا پاکسازی شدم و اجازه خروجم رو از قدس داده گرفتم و از کشور خارج شدم. روز 4 مرداد 1358، درست سال روز مرگ رضا شاه کبیر.
آقای روشنزاده، ورزش در واقع از طریق رادیو توسط همکار شما زنده یاد عطا بهمنش به خانه های ایرانیان راه یافت و در تلویزیون هم شما در واقع ورزش رو به منازل مردم بردین. سالهای پیش از انقلاب شما چه احساسی داشتین؟ آیا از کار و زندگی خودتون راضی و خوشحال بودین؟
بسیار کارم رو دوست داشتم و واقعا بهش عشق می‌ورزیدم. باور کنید کمتر جمعه ای شد که من با زن و بچه هم باشم. اکثرا در روزهای جمعه یا توی استودیوی تلویزیون بودم یا توی استادیوم ورزشی. و این چیز نیست جز عشق به اون کاری که دارید، به اون حرفه‌ای که دارید. و من این کار رو با جون و دل و با عشق انجام میدادم. من مثلا از اول نوجوانی عاشق ورزش بودم و تو زمین‌های خاکی سنگلج فوتبال بازی می‌کردم و داستانش خیلی مفصله که اگر بخوام بگم به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ میشه. ولی که ورزش تلویزیون رو وقتی که من در تلویزیون ملی شروع کردم به کار، یعنی دعوت به کار شدم، گروه ورزشی نداشت تلویزیون. مرحوم اسدالله پیمان که مسئول برنامه‌های سرگرم کننده بود اون موقع و ورزش هم یه بخشی از این چارت سازمانی سرگرم کننده بود، خالی بود. به من گفتش که اینجا خالیه. گفتم من اصلا دنبال همچی چیزی هستم، چون رفته بودم در وزارت اطلاعات جهانگردی و خبرگزاری پاس، اصلا رفته بودم اونجا که گزارشگر ورزشی بشم نشده بودم. به هر حال موندم اونجا تا زمانی که تلویزیون ملی افتتاح شد و من آمدم به تلویزیون ملی و گروه ورزش تلویزیون رو تشکیل دادم. یک نفر خودم تنها بودم و شروع کارمونم با 3 دقیقه خبر بود که هر شب در ساعت 8:27 شب بعد از اخبار سیاسی و اجتماعی و مسائل اون 3 دقیقه خبر پخش بشه. مدت ها اینجوری بود تا اینکه 15 دقیقه هم اضافه کردن، گفتن هفته ای 15 دقیقه هم یه برنامه ورزشی بده. و همینطور این 15 دقیقه رو ما انقدر بزرگش کردیم تا رسید به اون برنامه های ورزشی تا پیش از انقلاب، تا قبل از اون هم بازی های آسیایی و فوتبال جام ملت های آسیا و خیلی مسابقات ورزشی دیگه. و من واقعا بهتون بگم یکی از دوران های بسیار بسیار خوب زندگی منه که همیشه وقتی برمیگردم و به پشت سرم نگاه میکنم خیلی از خودم راضی هستم و ممنون هستم که تونستم یه همچین کاری رو بکنم و باعث در حقیقت یه شور و شوق زیاد بین جوانای مملکت بشم. ورزش توی مملکت و توی خونهای مردم راه پیدا بکنه. قبل از اون از طریق رادیو هم تا که شما اشاره کردید به وسیله آقای بهمنش انجام میشد، ولی از طریق تلویزیون و به شکل پخش مستقیم و اون حالتها به هر حال من نقش زیادی داشتم. ولی خب یکی از خیلی جالبه که بدونید یکی از اتهاماتی که به من زده شد، من در 12 مورد اتهامی داشتم موقع که محاکمه میکردن در ساختمان رادیو تلویزیون، یکی از موارد اتهامی من این بود که تخدیر جوانان از طریق برنامه‌های ورزشی و انحرافی ورزشی در تلویزیون، که من از اون آقای هم دادستان بود هم رئیس دادگاه بود به نام آقای خدافناهی که معاون قضاوده بود، پرسیدم ممکنه یه توضیح بیشتری به من بدید که این برنامه‌های انحرافی ورزشی منظور چیه، من تخدیر کردم چیکار کردم؟ گفتم با پخش مسابقات ورزشی، پخش برنامه‌های ورزشی سر جوانای مملکت رو گرم می‌کردی و نمی‌ذاشتی اینا به محیط اطرافشون نگاه بکنن و فکر بکنن که ببینن که چه جنایات و چه فساد و چه ماجراهایی در کشور داره می‌گذره. این طرز تفکر اونها بود. البته وقتی الان نگاه می‌کنم به تلویزیون جمهوری اسلامی و خودتون دیگه بهتر می‌بینید که چقدر اینا الان از طریق ورزش اصلا یک کانال ورزشی درست کردن. به هر حال این کارهایی که من اون زمان کردم واقعا از جمله کارهایی بود که من خیلی خیلی خودم راضی بودم و البته بیشتر جا داشتی بتونیم پیشرفت بکنیم، ولی متاسفانه بهمن انقلاب افتاد بر سر ملت ایران. همه چیز دیگه میدونید که به چه شکل واژگون شد.
آقای روشنزاده، در اینجا از شما دعوت میکنم که 1 یا 2 ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه.
واقعا میخوام اگه بخوام ترانه ای انتخاب بکنم برام خیلی سخته، به دلیل اینکه من خودتون میدونید به خصوص سالهای جوانیم رو در موسیقی طی کردم، گذروندم، توی موسیقی بودم. البته موزیسین هیچ وقت نبودم، سازی هم هیچ وقت نمیزدم، ولی با موسیقی خیلی آشنام و نمیدونم واقعا من ترانه معروف که مرتضی همدانه ساخت و شعرش رو هم رهی معیری گفت و خانم پوران خوند، نوای منی بی نوای تو، هم اون خیلی برای من خاطر انگیزه. ترانه دیگری به نام کیه کیه در میزنه که از علی اکبر شیداست، از آهنگهای قدیمی ایرانه، که اون رو هم باز پوران خونده. ولی الان چون حال هوای بهاره و عیده و نوروز، من فکر میکنم یه ترانه نوروزی بذاریم. مال 60 سال پیش میشه تقریبا، گل اومد بهار اومد، که این آهنگ هر سال به خصوص تو این 40 سال گذشته هر سال عید که میشه من این آهنگو میشنوم، به یاد دلبر مه پیکر خودم میافتم. دلبر مه پیکرم من از تو دورم، شعر معروف ویژن ترقی که روی همین گل اومد بهار اومد گفت: مانده ام دور از تو و از آشیونم، گر بیامد این سفر ای گل آزارم، از سفر طوق طلا برات میارم. واقعا من به یاد اون دلبر مهپیکرم میفتم که 40 سال ازش دورم و در انتظارم که روزی برسم بهش و بوسه بر خاکش بزنم. حالا دیگه انتخاب آهنگ با شما، من این چند تا آهنگ رو گفتم، یکیشو خودتون انتخاب بکنید.
گل اومد بهار اومد، میرم به سهرا، عاشق سهرائیم بی نصیب و تنها،
روشنزاده. خانم پوران خواننده سرشناس و همسر شما در سال 1369 در ایران درگذشتند. اصولا چرا خانم پوران به ایران برگشتند؟ آیا علت خاصی داشت؟
علت بازگشت پوران به ایران فوت مادرش بود. مادرش فوت کرده بود و خب مادر یه مقداری ملک و املاک داشت و این بایستی بین فرزندانش تقسیم میشد، او هم بایستی اونجا حضور می داشت و رفت برای به اصطلاح کار انحصار وراثت و بعد دچار بیماری سرطان شد و دیگه به قول معروف هم اونجا موندگار شد و متاسفانه معالجات هم موثر واقع نشد و فوت کرد.
نوای من بی نوای تو، بنای من مبتلای تو، شور و مستی توی توی، نور هستی توی توی، منم خواری به کوی تو.
پیش از پخش ترانه به مسائل ورزش ایران در سالهای پیش از انقلاب اشاره کوچکی کردین. آیا در اون سالها در سطح مدیران ورزشی اصولا فسادی وجود داشت و اگر بود در چه سطحی، و آیا افرادی بودند در ورزش ایران که کارایی کافی نداشتند؟
این سوال یک سوال خیلی وسیع و چند جانبه‌ایه. اولا در تمام دوران این 60-70 سال اگه من بخوام بگم، در زمینه ورزش ایران خوب و بد وجود داشته، ولی هرچی ما عقبتر میریم، یعنی دورتر میشیم، میبینیم عشقی که در آدمها وجود داشت برای کار کردن در زمینه ورزش، در قلمرو ورزش ایران بیشتر بوده و توقع مالی بسیار کم. من خودم مثلا یادمه که این مربی ورزش ما آقای علی اکبر یمین و همینطور جمعه ابوالملوکی، اینا با چه عشقی کار میکردن در مدرسه، و اضافه بر مدرسه خارج از محیط مدرسه می آمدن سر مثلا سر تمرین ما فوتبال بازی میکردیم، فوتبالمون نگاه میکردن، به همون ایوامون رو میگفتن، مشکلاتمون رو میگفتن و همینطور این وسیع ترش که میکردم نگاه میکردم. شنا مثلا مربی های استخرهای امجدیه در اون زمان واقعا با عشق و علاقه کار میکردن این سه ماه تابستون و مسئله پول نبود. اما برگردیم به فساد، فساد همیشه در تمام زمینه ها در کشور ایران وجود داشته و هر چقدر اومدیم جلو این فساد عمقش بیشتر شده، گسترشش بیشتر شده و اشاعه بیشتری پیدا کرده تا رسیدیم الان اینجا که اصلا یه چیز غیر قابل تصوری. اگر کسایی که 50 سال پیش زندگی کردن بگن آقا در ایران دزدی‌هایی که میشه، فسادی که وجود داره در این سطح چند صد میلیاردیه، کسی باور نمیکنه واقعا. من باز هم برمیگردم به سوال شما، در دوران گذشته بیشتر با عشق و علاقه کار میکردند تا توجه به مادیات.
آقای روشنزاده، شما که در جریان مسائل روز جامعه ورزش ایران در سالهای پیش از انقلاب 57 بودین، آیا اصولا احساس می کردین که در زیر خاکستر نسبتاً آرام اون روزها شعله های یک انقلاب در حال شکل گرفتنه؟
من عرض شد حضورتون یه چیزایی خیلی کم حس می کردم خیلی پیش از انقلاب. در سفرهایی که می رفتم به خارج، سفرهای ورزشی، می دیدم این بچه های کنفدراسیون رو که به هر حال فعال هستند و بر علیه رژیم اعلامیه های پخش می کنند، ولی خیلی محدود بود. من زمانی به قول معروف دوزاریم افتاد و فهمیدم که این مسئله خیلی خیلی جدیه. موقعی بود که تیم ملی فوتبال ایران رفت به فرانسه. این کیه؟ این حدود 6 ماه قبل از انقلابه. می دونید که در سال 1978 ایران انتخاب شده بود برای جام جهانی برای اولین بار. تیم ملی فرانسه و همچنین باشگاه پاریس سن ژرمن پاریس از تیم ملی فوتبال ایران دعوت کردن که بیاد اینجا در فرانسه و چند تا بازی دوستانه انجام بده، از جمله یک بازی دوستانه با تیم ملی فرانسه. من در اون سفر فهمیدم که موضوع خیلی جدیه و این موضوع انقلاب، چون روزی که ما رفتیم در شهر تولوز، محلی که قرار بود تیم‌های ملی ایران و فرانسه بازی بکنن، من دو روز قبل از مسابقه رفتم اونجا که به اصطلاح ترتیب کار پخش مستقیم این چیزا رو بدیم. البته مقدمات کار رو در پاریس فراهم کرده بودیم، حتی اون پولش رو هم داده بودیم به تلویزیون فرانسه برای اعزام فرستنده سیار و همه کارها. ولی من وقتی که رفتم توی استادیوم دو روز قبل از مسابقه، زمین رو نگاه کردم، جا خوردم. یه مرگ بر شاه روی چمن، چمنی که تقریبا مقداری هم زرد شده بود، یه مرگ بر شاه روی چمن نوشته بودند. میمش جلوی این 18 قدم بود، هش جلوی اون 18 قدم. ببینید به چه بزرگی. با رنگ هم ننوشته بودند، چمن رو با مواد آتشزا نوشته بودند، این نوشته مرگ بر شاه رو، بعد آتش زده بودند، یعنی چمن سوخته بود و این حک شده بود روی چمن. خب حالا بخوایم مسابقه رو پخش بکنیم، هر کاریش میکردیم نشون داده میشد. من به تهران تلفن زدم گفتم این مسابقه قابل پخش نیست. در ایران اصرار بر این بود که این مسابقه پخش بشه. من گفتم ماجرا اینه. معاون سازمان رادیو تلویزیون محمود جعفریان به من گفتش که شما کارت نباشه، من تحتیبش میدم. یه ساعت بعد از سفارت کسی به من تلفن زد، گفت آقا شما نگران اونجا نباشید، ما میایم چمن رو درست میکنیم. اومدن چمن رو رنگ کردن، اول رنگ کردن، یعنی اون نوشته رو در حقیقت پر رنگش کردن، سبز کرده بودن و اون چمن چون زرد بود معلوم بود. بودم آقا این که بدتر شد. خلاصه انقدر رنگ پاشیدن روی این چمن، روی اون قسمت نوشته به صورت یک نوار دراز، خط خطی خط خطی که دیگه معلوم نبود که ما این مسابقه رو به اون شکل، اگر کسانی اون نوار رو داشته باشن، اون فیلم رو داشته باشن، برن نگاه بکنن، میبینن که این جگر زلیخا خاص زمین چمن با این رنگ پاشی که روش شده. به هر حال و روز مسابقه، حالا این سخن من اینجاست، روز مسابقه من دیدم یه چیزی حدود 4-5 هزار نفر آمدن توی این استودیوم، علاوه بر تماشاگرهای فرانسوی 4-5 هزار تا ایرانی، همه شعار دستشونه بر علیه رژیم و شاه و اکثرا هم جوان هستن. بعدا ما متوجه شدم که این اتوبوس‌ها رو آقای صادق طباطبایی از آلمان پر کرده فرستاده، یه گروه دیگر از لندن اومده بودن، یه گروه دیگر و سردمدارای این کار بعد از اینکه انقلاب شد من فهمیدم، البته در مصاحبه‌هایی که صادق قدس‌زاده بود هر شرط حضور بنی صدر رو آقای همین صادق طباطبایی می‌کردن، ما فهمیدیم که عجب بسیج اون روز مسابقه و حضور اون چند هزار تماشاگر ایرانی دانشجو و تظاهرات بسیجش توسط اینها انجام شده بوده. منظورم اینه که من اون زمان فهمیدم که این مسئله خیلی جدیتر از چهار تا شعار و چهار تا چیزه. تا برگشت به حال با تیم ملی ما رفتیم به آرژانتین و در آرژانتین هم یه تظاهرات کوچیکی توی استادیوم بیشتر با پلاکارت بود، مثلا در 15 نفر توی استادیوم در بازی با ایران و اسکاتلند من یادمه میگرفتن، چون آرژانتین جای دوردستی بود نمیتونستن دانشجوها بیان همه. ولی وقتی برگشتم تهران و این تظاهرات رو دیدم و این ماجراها رو دیدم، دیگه متوجه شدم که خیلی موضوع جدیه. اولین کاری هم که کردم زن و بچه‌م رو فرستادم به خارج، ولی خودم موندم در تهران چون اعتقاد به این نداشتم که برم زیر عکس آخوند و جزو مخالفین. یک بار فقط رفتم در خیابان شاهرضا که من تماشا کنم و وقتی که این مردم رو دیدم و این عکسای خمینی رو دیدم، آقای قویمی عکسای از خمینی برده بودن بالا توی این خیابون شاهرضا و میرفتن به سوی میدون 24 اسفند و شهیاد، که من این پلاکارت ها رو فقط به این بزرگی سردر سینما ها اون وقتا میدیدم، عکسای از خمینی بود. من اون موقع که فهمیدم که موضوع خیلی جدیه، ولی خب توی مملکت مونده بودم، ولی خودم هم توی تظاهرات شرکت نکردم. همون یک بار هم رفتم فقط تماشا کردم و زودم ماشینم پشت سینمای رویال تو شاهرضا پارک کرده بودم، سوار شدم و برگشتم. ولی اون موقع من فهمیدم که موضوع خیلی جدیه، جدیتر از 28 مرداد، چون من 28 مرداد رو هم دیده بودم و یه پسر بچه 15-16 ساله بودم و تو خیابونها ولو بودم در اون سه روز 25 تا 28 مرداد، چون مدرسه تعطیل بود تماشاچی بودم و ناظر ماجرا. دیدم این اصلا این ماجرا خیلی بزرگتر از ماجرای 28 مرداده. ولی همه اینها رو به شما گفتم، فکر میکردم آخرین لحظه یه اتفاقی میفته، که البته اون اتفاق افتاد و آقای خمینی اومد قدرت رو در دست گرفت و دیگه شد آنچه که نباید بشه. تو این 40 سال خودتون بهتر میتونید حدس بزنید و لمسش بکنید که چه به روز این ملت اومده.
آقای روشنزاده، با تجربیاتی که شما دارین پس از گذشتن 40 سال از انقلاب بهمن 57، شما اصولا آینده ایران رو در شرایط کنونی چطور میبینین و به تصور شما ایرانیان چگونه میتونن به دموکراسی و رفاه برسن؟
ببینید، این پروسه انقلاب، این ماجرای انقلاب، اولا ایران من معتقدم نیازی به انقلاب نداشت. تحول چرا؟ احتیاج به تحول داشت و رژیم گذشته، من معتقدم، نه تنها من، بسیاری از کسان دیگری که این مسائل ایران رو دنبال کردن معتقدن که این رژیم قابل اصلاح بود، میشد اصلاحش کرد، نیازی نبود که ما بریم زیر عکس خمینی و اون شکل عمل بکنیم. به هر حال، ولی متاسفانه میگم یک مقدار تعلل خود سیستم و رژیم، ضعف شاه در اثر بیماری از یک سو، لجاجت و کینه‌جویی و تشنه قدرت بودن خمینی است یه طرف دیگه، همه اینا دست به دست هم داد. عوامل خارجی هم بود، ولی من معتقدم که خودمون بیشتر از عوامل خارجی موثر بودیم و مقصر بودیم. به قول شاعر، ز دست غیر ننالم چرا که همچه حباب همیشه خانه خراب هوای خیشتنم. خودمونم مقصر بودیم. ولی چند برگردم به سؤال شما، من به آینده ایران خیلی امیدوارم، به آینده این نسل و حرکتی رو که شروع کرده به خصوص در این یک سال اخیر، یک سال نیم اخیر، خیلی امیدوارم و افق ایران رو برای آینده روشن میبینم. حالا کی باشه، چقدر طول بکشه، زمانش رو نمیدونم.
شفته بکن چشماتو نیم خفته بکن، دل وحشی صفتت هرچی بهت گفته بکن. تو رو اینجوری میخوام من، تو رو اینجوری میخوام، تو رو اینجوری میخوام من، اینجوری میخوام. شنگیت میکنه وای وای، نجلت باز شنگیت میکنه، خوش آب رنگیت میکنه، راستی شنگیت میکنه وای وای وای. دوست دارم سرخ بشی شر کنی، با غرورت منو دلگر کنی. دوست دارم قهر کنی رام نشی، دل لجباز منو نر کنی. منو آشفته بکن، چشماتو نمخفته بکن، دل وحشی صفتت هرچی بهت گفته بکن. تو رو اینجوری میخوام من، تو رو اینجوری میخوام، تو رو اینجوری میخوام من، اینجوری میخوام. قشنگیت میکنه وای وای، نجلت باز قشنگیت میکنه، خوشاب و رنگیت میکنه، راستی قشنگیت میکنه وای وای وای. دوست دارم سرخ بشی شر کنی، با غرورت منو دلگر کنی. دوست دارم قهر کنی رام نشی، دل لجباز منو نار کنی. شفته بکن، چشماتو نمخفته بکن، دل وحشی صفتت هرچی بهت گفته بکن. تو رو اینجوری میخوام من، تو رو اینجوری میخوام، تو رو اینجوری میخوام من، تو رو اینجوری میخوام، تو رو اینجوری میخوام من، اینجوری میخوام، تو رو اینجوری.